رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. امروز پنج شنبه ششم ماه ثور سال 1403 هجری شمسی برابر است با 25 اپریل سال 2024 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان جهان آغاز میکنیم. سریک جمانگارین معاون صدراعظم قزاقستان و ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در مورد احداث شبکه رای آهن گفتگو کردند. دفتر ملا برادر دیروز 24 اپریل در شبکه اکس تویتر سابق گفت که آقای جمانگارین چهارشنبه وارد کابل شد و در دیدار با مقامهای طالبان گفت که قزاقستان آماده است تا در بخشهای صنعت، تحصیلات عالی، معارف، صحت، بانکداری و حکومتداری و سیستم الکترونیکی همکاری کند. در ادامه گفته شده که در دیدار دیروز روی مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و احداث شبکه رای آهن از قزاقستان به پاکستان از طریق ترکمنستان و افغانستان بحث و گفتگو شد. قزاقستان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد اما با آن تعامل برقرار کرده. در همین سلسله قرار است نمایشگاه مشترک افغانستان و قزاقستان امروز 25 اپریل در کابل گشایش یابد. به گفته وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این نمایشگاه که برای دو روز ادامه خواهد یافت، محصولات و تولیدات افغانستان و قزاقستان به نمایش گذاشته می شود. کمیسیون ارتباط حکومت طالبان با شخصیت‌های افغان می‌گوید از آغاز کار این کمیسیون 839 تن از شخصیت‌ها به افغانستان بازگشتند و اکنون با خانواده‌هایشان با آرامی به سر می‌برند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که این کمیسیون دیروز 24 اپریل در اعلامیه باری دیگر از افغان‌هایی که در کشورهای خارجی و ویژه در کشورهای همسایه افغانستان زندگی می‌کنند و در حکومت پیشین در اداره‌های نظامی و ملکی کار می‌کردند، خواست تا با خاطر راحت به کشورشان بازگردند، زیرا به گفته‌اش هیچ خطر متوجه آنها نیست. کمیسیون ارتباط حکومت طالبان با شخصیت‌های افغان هنگام آمار تازه از بازگشت چهره‌ها و شخصیت‌ها به افغانستان را شریک کرده که شماری از مقام‌ها و کارمندان حکومت و نظامیان پیشین که اکنون در ایران و پاکستان مستقرند برای دیازودی ابراز نگرانی کردند که اگر به افغانستان بازگردند با خطر روبرو می شوند و زندگیشان مصون نخواهد بود. حمیدالله آخوندزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای گفتگو با مقام‌های پنج کشور و ازبکستان رفته است. بر اساس گزارش‌ها آخوندزاده روی ایجاد دهلیز مشترک ترانزیتی شش جانبه با نماینده‌های روسیه، بلاروس، پاکستان، قزاقستان و ازبکستان گفتگو می‌کند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان دیروز 24 اپریل گفت که آخوندزاده در دیدار با مقام‌های روسیه و بلاروس در مورد گسترش ترانزیت میان افغانستان با این کشورها گفتگو کرده. حمیدالله آخوندزاده همچنان با وزیر ترانسپورت و نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان نیز دیدار و درباره افزایش میزان ترانزیت جاده‌ای میان دو کشور گفتگو کرده است. دفتر سالنوالی فدرالی جرمنی از متهم شناخته شدن 7 شهروند خارجی به اتهام تحریضی حملات تروریستی و رابطه با شاخه ولایت خراسان گروه داعش خبر داد. این اداره دیروز گفت که 7 مرد متهم شهروندان تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان هستند. آنها با نام‌های محمد شجاع، نورالدین، شمشاد، سعید و ربانی شهروندان تاجیکستان، عطا شهروند ترکمنستان و ابرارجان شهروند قرقیزستان معرفی شدند. آنها متهمند که قصد حملات بزرگ در جرمنی و اروپای غربی را داشتند. اما در اعلامیه دفتر سالنوالی جرمنی گفته شده که متهمان طرح دقیق برای برخورد با نیروهای امنیتی را هنگامی که این نیروها اقدام به بازداشت آنها کردند نداشتند. شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان فعال است و مسئولیت چندین حمله مرگبار را پذیرفته است. دفتر سالنوالی جرمنی گفته که متهمان پس از آغاز جنگ در اوکراین در سال 2022 از طریق آن کشور به جرمنی آمدند و با چند تن دیگر از هلند یک هسته تروریستی را ایجاد کردند. و گروه حماس ویدیوی یک گروگان اسرائیلی را نشر کرده است که این گروه از سوی گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. گروه 24 گروگان 24 ساله در ویدیو که دیروز 24 اپریل نشر شد، حکومت اسرائیل را متهم کرده که از شهروندانش محافظت کرده نمیتواند. تا هنوز واضح نیست که این ویدیو تحت کدام شرایط ثبت شده. حکومت اسرائیل میگوید که تاکنون نمیداند چه تعداد از گروگانان زنده هستند، اما شمار آنها را میان 100 تا 130 تن تخمین میکند. در یگانه آتش بس که یک هفته‌ای که میان حماس و اسرائیل در ماه فوریه برقرار شد، 105 تن از گروگانان از نزد گروه حماس رها شدند و اسرائیل نیز 240 زندانی فلسطینی را آزاد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. ایران و پاکستان حضور سازمان‌های تروریستی در افغانستان را برای امنیت منطقه و جهان تهدید حساب می‌کنند. اما یک تحلیلگر می‌گوید:
پدې کې شک نشته دی چې د ایران د پاره داعش او د پاکستان د پاره ټي ټي پی لوی ګواښونه او خطرونه دي.
سازمان حقوق بشر فریدم ناو خواهان رهایی بی قید و شرط رسول پارسی، استاد پیشین پوهنتون، از زندان طالبان شده است. حمله ملخ بر کشتارهای هرات، یک باشنده این ولایت میگوید:
یک هفته میشه که به کشتزار شروع کرده، نگه گندم های مردم که نو هنوز خوشه و بار آورده خوردن گندم
ها. رئیس جمهور امریکا بسته 95 میلیارد دلاری را برای اوکراین، اسرائیل و تایوان توصیه کرد. او گفت:
با تازگی بسته یک کمکی را که در اخیر هفته از سوی مجلس نمایندگان و دیروز از سوی سنا تصویب شد امضا کردم. این بسته یک کمکی امریکا و جهان را امن‌تر می کند.
و شرح در مورد گروه جیش العدل که در ماه‌های اخیر مسئولیت حملات مرگبار را در ایران به عهده گرفته است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ایران و پاکستان حضور سازمان‌های تروریستی در افغانستان را برای امنیت منطقه و جهان تهدید جدی دانسته و بر گسترش همکاری‌هایشان برای مبارزه با تروریسم تاکید کردند. رهبران دو کشور در پایان سفر رئیس جمهور ایران اعلامیه مشترک را صادر کردند که دیروز 24 اپریل از سوی وزارت خارجه پاکستان نشر شد. در اعلامیه آمده که اگر در تصمیم‌های اساسی در افغانستان سهم همه افغان‌ها افزایش یابد، برای امنیت و ثبات این کشور کمک می‌کند. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی می‌شنوید.
ایران و پاکستان بار دیگر خانه افغانستان صلح‌آمیز، متحد، دارای حاکمیت ملی و مستقل شدند و با تعهداتشان باز هم تأکید کردند. اما آنها سازمان‌های تروریستی مستقر در افغانستان را تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان دانستند. اعلامیه مشترک دو کشور پس از پایان سفر 3 روزه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران به پاکستان، دیروز از سوی وزارت خارجه پاکستان نشر شد. رئیسی و شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، در اعلامیه با آنکه سازمان‌های تروریستی در افغانستان را تهدید جدی عنوان کردند، بر گسترش همکاری‌هایشان برای مبارزه با تروریسم و تقویت روابط امنیتی تأکید ورزیدند. در اعلامیه از آن سازمان‌های تروریستی که به گفته مقام‌های ایران و پاکستان در افغانستان حضور دارند نام بردن نشده، اما اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان را برای آن کشور تهدید جدی می‌داند. به ادعای پاکستان این گروه در خاک افغانستان پناه برده و از آنجا حملات را در پاکستان ترهریزی می کند و به اجرا می گذارد، اما مقام های طالبان در افغانستان این ادعای پاکستان را همواره رد کرده و آن را بی بنیاد دانستند. همسایه دیگر افغانستان ایران از حضور شاخه ولایت خراسان گروه داعش که مسئولیت چندین حمله مرگبار در افغانستان و همچنان رویداد خونین جنوری گذشته در ایران را پذیرفته بود نگرانی دارد. در 4 جنوری امسال حمله مرگبار در مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس ایران، رخ داد که در نتیجه دست کم 84 تن کشته شدند و مسئولیت آن را داعش پذیرفت. شفیق همدرد، آگاه مسائل سیاسی، به این باور است که ایران و پاکستان اکنون نتیجه امان پالیسی ها را لمس می کنند که در گذشتان را به اجرا گذاشتند و اقلیت ها را نادیده گرفتند.
ایران و پاکستان در گذشته پالیسی ها و استراتژی ها و پلان هایی را داشتند که در نتیجه اقلیت ها در همه دو کشور تحت فشار بودند و حقوق اینا سلب شدند. امروز اقلیت های این مناطق برخستن و به خاطر حقوق خود مبارزه میکنن. پاکستان و ایران خو ایره برملا کردن نمیتونه، لیکن این موضوعات را خوب رب میته به داعش و به تی تی پی.
ایران و پاکستان همچنان از حضور گروه های مختلف تندرو از جمله جیش العدل و جندلا هم نگرانی دارند. این گروه ها حتی ایران و پاکستان را مجبور کردند که حملات مستقیم را بر کشورهای هم دیگر به هدف سرکوب همین شورشیان انجام دهند. در اعلامیه دیروز دو کشور از حضور گروه های مشخص در افغانستان و سایر کشورها یادآوری نشده، اما دو جانب با نکوهش کردن فعالیت های تروریستی گفتند که سازمان های تروریستی علاوه بر این که به صلح و ثبات منطقه تهدید مشترک هستند، مانع بزرگ هم در برابر پیشرفت و رفاه کشورها شده می توانند. ایران و پاکستان به هدف تحکیم امنیت و ثبات منطقه از هماهنگی میان خودشان و همچنان با جامعه جهانی یادآوری کردند. در ادامه اعلامیه همچنان به احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان تاکید شده و در آن آمده است که برای ثبات و امنیت بیشتر در این کشور باید تمامی افغانها در تصمیم گیری های اساسی شامل باشند و سهم آنها افزایش یابد. ایران و پاکستان که هر دو عضو سازمان همکاری شانگهای هستند، بر اهمیت آغاز فوری گروه تماس این سازمان با افغانستان تاکید کردند تا در نتیجه به گفته‌شان برای حفظ روابط اقتصادی و گسترش آن هماهنگی بیشتر صورت گیرد. تا اکنون حکومت طالبان در افغانستان به این اعلامیه مشترک ایران و پاکستان واکنش نشان نداده، اما در گذشته در برابر چنین اعلامیه‌ها گفته بود که افغانستان اکنون کشور امن است و هیچ کس نمیتواند از خاک افغانستان به هدف حمله بر کشور دیگر استفاده کند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در سفرش به پاکستان در رأس هیئت قرار داشت که از دوشنبه تا چهارشنبه در آن کشور بود. در این سفر مقام‌های دو کشور توافق کردند که روابط تجارتی و اقتصادی را میانشان گسترش میدهند و تا 5 سال آینده میزان تجارت میان ایران و پاکستان را تا 10 میلیارد دلار بلند میبرند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سازمان حقوق بشر فریدم ناو خواستار آزادی بی قید و شرط رسول پارسی، استاد پیشین پوهنتون و نویسنده، از زندان طالبان شده است. این سازمان در صفحه اکس خود گفته که رسول پارسی به دلیل انتقاد از طالبان و به ناحق بازداشت شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. جاوید فیضی گزارش می دهد.
سازمان حقوق بشری فریدم ناو خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط رسول پارسی، استاد پیشین پانتون، از زندان طالبان شده است. این سازمان ناوقت روز سه‌شنبه 23 اپریل در صفحه اکس خود نوشته که رسول پارسی، نویسنده و عالم دینی که به ناحق در ماه مارچ 2023 به دلیل انتقاد از طالبان بازداشت شد، در اکتبر سال گذشته به اتهام آنچه که از سوی طالبان توهین به مقدسات عنوان شده به 16 ماه زندان محکوم شده است. اما حکومت طالبان تا به حال در این باره ابراز نظر نکرده و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت آنها، به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. رسول پارسی در اواخر زمستان سال 1401 شمسی بدون ارائه دلیل در کابل توسط استخبارات طالبان بازداشت شد. بازداشت و واکنش های بسیاری را در پی داشته است. شماری از فعالان مدنی، شخصیت های سیاسی و نهادهای بین المللی در داخل و خارج از افغانستان بارها خواستار آزادی او شدند، اما حکومت طالبان تا به حال به این خواستها پاسخ مثبت نداده است. در حال حاضر در کنار رسول پارسی، برخی فعالان دیگر از جمله فهیم عظیمی، فعال حق آموزش، در زندان طالبان به سر میبرند. نجیبه سنجر، یکی از فعالان حقوق بشر، در صحبت با رادیو آزادی میگوید پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، جنبه‌های مختلف زندگی مردم به گونه وحشتناک آسیب دیده و هیچ صدای دادخواهی و عقخایی برای طالبان پذیرفتنی و شنیدنی نیست. او گفت
این سیاست ظالمانه و این سیاست محدود کننده و تهدید آمیز باعث شده که همه مردم افغانستان در برابر ظلم، نابرابری، بی‌عدالتی و رفتارهای غیر انسانی طالبان خاموش بمانند و ای برای آینده افغانستان، برای یک آینده آزاد و برابر، خیلی وحشتناک است و هر قدر این وضعیت ادامه پیدا بکنه پایه های نظام طالبان محکم تر شده میره و مرگ آزادی بیان برابری و عدالت در افغانستان خواهد بود.
خواستیم با نزدیکان و خانواده رسول پارسی هم صحبت کنیم اما با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته فعالان بخش‌های مختلف از جمله زنان معترض، استادان پانتون و فعالان حقوق بشر و حق آموزش را به دلیل انتقاد و اعتراض به سیاست‌ها و عملکردهای حکومت این گروه بازداشت و زندانی کردند. پیش از این شماری از نویسندگان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که تهدید فعالان، بازداشت و وضع محدودیت‌ها بر آنها سبب شده که شمار زیادی از فعالان و استادان پانتون کشور را ترک کرده و به کشورهای مختلف مهاجر شوند. این رفتارهای طالبان همواره از سوی نهادها و سازمانهای حقوق بشری نقض حقوق بشر خوانده شده و محکوم شده است. در تازه‌ترین مورد، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه‌اش گفته که در سال 2023 حقوق بشر در افغانستان به گونه گسترده نقض شده و طالبان برای دوام حکومتشان به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، آزار و اذیت، آدم ربایی، قتل و مهاجرت اجباری افغانان ادامه دادند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
هجوم ملخ‌ها بر کشتارها در ولسوالی‌های کشک کهنه و رباط سنگی ولایت هرات باشندگان این مناطق را نگران کرده است. آنان به رادیو آزادی گفتند این ملخ‌ها از چند روز به این سو به شمال ولسوالی کشک کهنه و برخی مناطق ولسوالی رباط سنگی هجوم آورده و به کشتارها از جمله کشتارهای گندم آسیب رسانده است. مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت در هرات در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم بشنویم.
برخی باشندگان ولسوالی های کشک کهنه و رباط سنگی ولایت هرات با نگرانی از افزایش روزافزون هجوم ملخ ها هشدار می دهند که اگر جلوی این ملخ ها گرفته نشود آسیب های زیاد به کشت و زراعت آنان وارد خواهد شد. جلیل قادری باشنده ولسوالی رباط سنگی درباره هجوم این ملخ ها به رادیو آزادی گفت:
تقریبا چند روز به این سو هجوم ملخ ها در مزارع کشتزار مردم در ایجاد شمالی به تعداد 15 الی 20 قریه ملخ ها هجوم آورده، اما در این راستا مدیریت زراعت و ولسوالی رباط سنگی اقدام کرده و فعلا هم کار در راستای محو کردن یا از بین بردن این حشره وجود داره.
فضل احمد فیضی باشنده ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات نیز میگوید ملخ ها آسیب های زیادی را به کشتزارهای گندم وارد کرده است.
یک هفته میشه که به کشتزار شروع کرده، دیگه گندم های مردم که نو هنوز خوشا و بار آورده، دیگه بم ساقه شروع کرده بم خوردن گندم ها. در حدود 2 تن 3 تن دوای ضد ملخ زراعت دسترس مردم قرار داده بود. متاسفانه خیلی کم بود و در بیل سایه وسیع و اینقدر دوای چیزی نمیشد.
او میگوید ملخ ها به مناطق شمالی این ولسوالی هجوم آورده و شمارشان خیلی زیاد است. مالای محمد نسیم سحر، عامل امور زراعتی ریاست زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان در هرات و پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. بر اساس معلومات باشندگان ولسوالی کشک کهنه، این ملخ ها سال قبل نیز از ترکمنستان وارد ولسوالی های کشک کهنه، رباط سنگی و آبکمری شده و در این مناطق تخمگذاری کرده بودند که حالا با تولید مثل تعدادشان چندین برابر شده و در حال حاضر مشغول هجوم به کشتزارها در محل هستند. در همین حال برخی از رسانه‌های محلی با نقل از مسئولان ریاست زراعت حکومت طالبان در هرات گزارش دادند که ملخ‌ها بر علاوه ولسوالی‌های کشک کهنه و رباط سنگی با کشتزارها در ولسوالی پشتون زرغون نیز هجوم بردند. باشندگان این ولسوالی‌های هرات از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان تقاضا دارند که در راستای نابودی این ملخ‌ها و نجات کشتزارهایشان از شر آنها کمک و همکاری کنند. ملخ‌ها با ویژه ملخ‌های مراکشی در سال‌های اخیر به برخی ولایت‌های دیگر افغانستان از جمله ولایت‌های شمالی و شمال شرقی کشور هجوم برده و خسارات زیادی به کشاورزان وارد کردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور آمریکا بسته کمکی نظامی 95 میلیارد دلاری را برای اوکراین، اسرائیل و تایوان توشیح کرد. جو بایدن گفته که این بسته کمکی امریکا و جهان را مسئولتر خواهد ساخت. بخش بزرگ این کمک با اوکراین که در بیش از 2 سال گذشته با تهاجم تمام عیار روسیه روبرو بوده صورت می گیرد. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی می شنوید.
بسته کمک جنگی به 3 کشور به دنبال تصویب از سوی مجلس نمایندگان و سنای امریکا از سوی رئیس جمهور جو بایدن توشیح شد. از این بسته کمکی 95 میلیارد دلاری 61 میلیارد دلار به اوکراین داده خواهد شد تا از خودش در برابر تهاجم روسیه دفاع کند. جو بایدن همچنان کمک فوری نظامی 1 میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرده و گفته است که انتقال این پول در چند ساعت صورت خواهد گرفت. بایدن دیروز تصویب این بسته کمکی را برای ایالات متحده و جهان مهم دانست.
با تازگی بسته یک کمکی را که در اخیر هفته از سوی مجلس نمایندگان و دیروز از سوی سنا تصویب شد امضا کردم. این بسته یک کمکی امریکا و جهان را امن‌تر می کند. همچنان رهبری امریکا را نزد جهانیان ثابت می کند، چیزی که همه آن را می دانند. از شریکان امریکا هم حمایت حیاتی می کند تا بتوانند از خود در برابر تهدیدهای علیه حاکمیتشان دفاع کنند.
در کمک 61 میلیارد دلاری امریکا با اوکراین بلند بردن توانایی دفاع هوایی، توپخانه، وسایل نظامی و سلاح‌های مختلف آن کشور شامل است. در این بسته کمک 26 میلیارد دلاری برای اسرائیل جهت تقویت نیروها و دفاع از خودش اختصاص داده شده. همچنان 1 میلیارد دلار کمک بشری برای فلسطینی ها در غزه که با حملات سنگین اسرائیل روبروان در نظر گرفته شده. جو بایدن گفته که اسرائیل باید اطمینان دهد که کمک های بشری بدون معطلی به فلسطینی ها در غزه می رسد. ایالات متحده پیش از این هم بارها از اسرائیل خواسته بود تا جلب کمک های بشری به غزه را نگیرد، اما این شهر در محاصره مطلق نیروهای اسرائیلی قرار دارد. در بسته کمکی تازه همچنان برای تایوان مقدار در نظر گرفته شده. هرچند در گذشته گفته شده بود که ایالات متحده 8 میلیارد دلار کمک با تایوان را تصویب کرده، اما خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که 8 میلیارد دلار مقدار پول است که در اولویت‌های ایالات متحده به هدف مقابله با چین در شرق دور به شمول تایوان قرار دارد. با این ترتیب مقدار دقیق کمک تصویب شده برای تایوان تا هنوز تذکر نیافته است. لایحه کمک نظامی 95 میلیارد دلاری پس از انتظار طولانی تصویب و توشیح شد و کشورهای متکی به کمک‌های نظامی آمریکا را از وضعیت انتظار بیرون کرد.
بیشتر از خبر،
در ماه‌های اخیر ولایت سیستان بلوچستان ایران شاهد حملات کشنده‌ای بود که در آن قوای امنیتی ایران هدف قرار گرفته بودند. در 3 ماه اپریل ده‌ها جنگجوی مسلح بر تأسیسات نظامی و پلیس در 2 شهر جداگانه این ولایت حمله کرده که در آن 16 کارمند امنیتی ایران کشته شدند. این کشنده ترین عملیات هماهنگی بود که گروه به نام جیش العدل مسئولیت آن را به عهده گرفت. 6 روز بعد از آن این گروه به یک کاروان پلیس در ایالت سیستان بلوچستان حمله کرد که دست کم 5 افسر امنیتی ایران در آن کشته شدند. جیش العدل یک گروه جدایی طلب بلوچ است که قرار معلوم از کشور همسایه ایران پاکستان فعالیت می کند. این حملات با چنین شدت آن در مورد جیش العدل سوالهای زیاده را به میان آورده است.
گروه جیش العدل چیست و چه زمانی به فعالیت آغاز کرد؟
جیش العدل عباره عربی است که لشکر عدالت معنی دارد و در سال 2012 همچون خلف گروه دیگر شورشیان بلوچ به نام جندلا ظهور کرد. جندلا که در سال 2003 تشکیل شده بود، حملات پراگنده انفجاری و مسلحانه را علیه قوای امنیتی ایران انجام می داد، اما بعد از سرکوبی شدید توسط حکومت ایران و بازداشت و اعدام رهبر آن عبدالمالک ریگی در سال 2012 تقریبا از فعالیت باز ماند. چند سال بعد از آن برادر ریگی عبدالرؤوف گروه جندلا را تشکیل داد، اما دیر نگذشته او این گروه را ترک کرده و گروه دیگر را به نام جیش النصر تشکیل داد. عبدالرؤوف در سال 2014 در پاکستان کشته شد و رهبران جدایی طلب بلوچ ایران را مسئول کشته شدن وی می دانند. 2 سال بعد از این حادثه جیش النصر با جیش العدل یک جا شد. جیش العدل امروز توسط صلاح الدین فاروقی رهبری می شود و این گروه از سوی امریکا و ایران سازمان تروریستی خوانده شده است. ایران ادعا می کند که جیش العدل در پاکستان مستقر است و اسلام آباد را متهم می سازد که علیه این گروه اقدام نکرده. اسلام آباد این ادعا را رد می کند که جیش العدل در پاکستان حضور منظم دارد.
جیش العدل چی می خواهد و برای چی مبارزه می کند؟
اکثریت اعضای گروه جیش العدل از اقلیت بلوچ می باشند و ادعا دارند که برای حقوق بلوچ ها و آزادی از جمهوری اسلامی مبارزه می کنند. بلوچ ها عموماً سنی هستند و در کشور شیعه ایران با تبعیض جدی و خشونت از سوی زمامداران مقابلند. تعداد زیاد بلوچ های ایران در ولایت سیستان بلوچستان که یکی از بی‌بضاعت ترین ولایت های ایران است به سر می برند. از جمله تخمیناً 88 میلیون نفوس ایران 5% آنها بلوچ هستند، اما در اعدام‌هایی که در ایران صورت می‌گیرد 20% آنها را بلوچ‌ها تشکیل می‌دهند. در جریان اعتراضات سرتاسری ایران در سال 2022 سیستان بلوچستان شاهد کشنده‌ترین سرکوبی از سوی حکومت بود. در 3 سپتامبر همان سال که به نام جمعه خونین یاد می‌شود، در حدود 100 اعتراض کننده هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شدند. حتی وقتی که اعتراضات در اوایل سال 2023 در ایران خاموش شدند، اما در ولایت سیستان بلوچستان هزاران نفر اعتراضات خود را علیه رژیم ایران دوام دادند. با گفته دانیل گارافالو، محقق و کارشناس امور تروریسم و گروه‌های مسلح، جیش العدل خود را مدافع جامعه اقلیت بلوچ در برابر با گفته او ظلم شیعه در ایران حساب می‌کند.
گروه جیش العدل چطور فعالیت‌های خود را تمویل می‌کند و منبع درآمدش چیست؟
ایران از سال‌ها به این سو دشمنان خود از جمله آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی را متهم می‌سازد که جیش العدل را مسلح می‌سازند. کیا بلوچ، ژورنالیست پاکستانی که اوضاع منطقه را تعقیب می‌کند، می‌گوید ارتباط دادن کامل مقاومت بلوچ ها به اسلحه آمریکا و عربستان سعودی نشان می دهد که ایران می خواهد سیاست های ظالمانه ای را که از ده ها سال به این سو علیه بلوچ ها پیش گرفته نادیده بگیرد. بلوچ می افزاید که بلوچ های متمول و مؤثر که در کشورهای عرب خلیج مستقرند تمویل کنندگان اساسی جیش العدل می باشند. منبع دیگر این است که ایران در مسیر قاچاق مواد مخدر افغانستان به غرب موقعیت دارد و بلوچ ها از این کار بی بهره نیستند. بلوچ می افزاید سلاح‌های آمریکا که بعد از خروج آن از افغانستان در سال 2021 در اینجا ماند، یک مقدارش از طریق بازار سیاه به دست گروه های دیگر می رسد که جیش العدل یکی از آنهاست.
گروه جیش العدل در شرایط فعلی به کدام مسیر حرکت میکنه؟ آیا توانمندتر میشه یا ای که مثل برخی از گروه های دیگر در حال تضعیف شدن است؟
در ماه های اخیر جیش العدل حملات خود را علیه قوای امنیتی ایران بیشتر ساخته و مسئولیت فعالیت حملات را به عهده گرفته است. با گفته گارافالو، جیش العدل در اواخر حملات خود را گسترش داده، تعداد بیشتر مردم را استخدام کرده و همچنان حمایت مردم محل هم از آن بیشتر شده. او می افزاید که ایران می خواهد فعالیت این گروه ها را محدود بسازد، اما این گروه ها از نقاط دوردست حملات را انجام می دهند که سپاه پاسداران انقلاب ایران کمتر کنترل بر آنها دارد. این گروه در امتداد 900 کیلومتر سرحد ایران با پاکستان فعال می باشد. فاطمه امان، تحقیق کننده ارشد در اینستیتوت شرقی میانه در واشنگتن، میگوید نارضایتی اجتماعی که با واکنش شدید حکومت ایران علیه اعتراض کنندگان رابطه دارد شاید در افزایش وقایع تروریستی نقش داشته باشد. علاوه بر آن، به گفته خانم امان، فقر، مایوسی و رفتار خشن حکومت مرکزی همنوایی مردم را با گروه های شورشی بیشتر می سازد. اما به گفته خانم امان، رهبر قدرتمند سنی های بلوچ مولوی عبدالحمید که طرفدار زیاد دارد خشونت را رد می کند.
افزایش حملات در ایران و ادعای ایران که این گروه یعنی جیش العدل در پاکستان مستقر است چقدر می تواند بر روابط ایران و پاکستان تأثیر منفی بگذاره؟
در ماه جنوری ایران حملات طیاره های بی پیلوت و راکت را در داخل پاکستان انجام داد و ادعا کرد که این حملات بر اهداف جیش العدل صورت گرفته. ایران ادعا نمود که این حمله در پاسخ به حملات ماه دسامبر و جنوری جیش العدل در ولایت سیستان بلوچستان انجام شده. در پاسخ به این پاکستان هم حملات را در داخل خاک ایران انجام داده و ادعا کرد که هدف حملات جدایی طلبان بلوچ پاکستانی در خاک ایران بوده است. فعالیت گروه های مسلح در امتداد سرحدات منبع تشنج بین ایران و پاکستان می باشد. به گفته بلوچ، افزایش حملات توسط جنگجویان بلوچ در ایران و در پاکستان بی‌اعتمادی را بین این دو کشور همسایه بیشتر می سازد.